بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله والله على أعدائهم أجمعين. وفيه أن مرادهم أمر الهداية فرمودا فرمويش مرحوم آخون كبعث رسول و انزال کتب بیفایده نیست و فایدهش اینه که برای شخص عاصی اتمام حجت و برای مطیع موجب کمال و رشد. فرمودم این حرف با خود این که صدور این اعمال ذاتی این اشخاصا نمی سازد. این شناد بر این فرمایششون خدشه کرد به این که مراد مرحوم آخون از این که بعث رسول و انزال کتب بیفایده نیست، این نیست که ذاتیات رو تغییر بدهند. ذاتیات قابل تغییر نیست. منظورشون اینه که به توسط انبیا و کتب آسمانی علیکم السلام اعمال خوب و بد معین می شود، مرزبندی می شود این عمل خوب این عمل بد، و بعد مردم به اختیار و انتخاب خودشون آدم های خوب اعمال خوب را انتخاب می کنن و آدم های بدتینت اعمال بد رو انتخاب میکنن. پس بنابراین در این حالی که انتخابشون امر ذاتی نیست، اما چرا میخوان انتخاب کنن؟ انبیا و کتب فقط میگن این عمل خوب و این عمل خوب نیست، و بعد نه هر کسی طبق مقتضای ذات خودش دنبال یک عملی حرکت می کند و قهرن با تعیین این اعمال اون اختیار ذاتشون کامل می شود. در هر صورت ولی اونی که امر آسان می کند اینه که گرچه خب بعضی نقل می کنند که مرحوم آخوند اونجا منظورشون این ظاهر عبارت نیست که ظاهر جبره، چون حرفشون چیز دیگه است. اون بحث آخریست. برفرض این که مراد هم ظاهرم باشد، غیر معصوم همین علای حالی، غیر معصوم به هر مقامی که از علم و کمال برسد باز ازش لغزه صادر میشه. اون معصوم هست که به خاطر اون اسمتی که دارد لغزشی از معصوم صادر نمیشه، ولا غیر معصوم در هر مرحله‌ای از کمالات معنوی و علمی هم که باشند گاهی دچار یک لغزش می شوند تا مردم بدانند که فرق است بین معصوم و غیر معصوم. غیر معصوم است که اینجا هم یک حدیث ما یادداشت کردیم، علی علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی طهرنا و احسننا و جعلنا شهداء علی خلقه و حجتهم فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. خداوند ما معصومین را طهرنا ما را مطهر آفریده و احسننا ما را معصوم قرار داده که لغزشی از ما صادر نشود و ما شهدای بر مردم هستیم و حجت خدا بر زمین و خلاصه قرآن با ما، ما با قرآنی و نه قرآن از ما جدا می شود و نه ما از قرآن جدا می شویم، یعنی تمام حرکات ما، گفتار ما و اعمال ما همش مطابق با خواسته خداوند عالم است. این گروه هستند که دچار لغزش نمی شوند و اما دیگران در هر مرحله ای که باشند لا محاله لغزشی از اونا صادر می شود. این حدیث شریف در کافی جلد اول اصول کافی صفحه 191 اصول کافی دو جلدی ها به اصطلاح. در هر صورت این بیان مرحوم آخوند و خدشوی که برشون بود. خب خلاصه اون چه گذشت بیان شده، نه خلاصش اشاره به مطلب به حرف بود. قبلا گفتیم که بحث ما فعلا در مقام دومه، یعنی این که آیا در تجری استقاق عقاب هست یا نیست. بعضی گفتن نیست، عده هم گفتن هست. و بیان شد که مرحوم آخوند قائلن که در تجری استحقاق عقاب هست، نهایت استحقاق عقاب بر اون فعل نفسانی است که همون عزم و قصد این انسان است، بر اون عزمش معاقبه، نه بر اون فعل خارجی که ازش تعبیر میشه به متجربه، بر اون معاقب نیست، بر اون قصدش معاقبه. این مختارشون. و بیان شد که در رابطه با همین مسئله 5-6 مطلبشون بیان فرمودن که آخرش این بود که بعث انبیا بیفایده نیست. اون 5-6 مطلبشون هم بیان شد و خدشه های مطالبشون هم ایزن تا حدی گفته شد. اون که نظر مرحوم آخوند در تجری استحقاق عقاب هست، ولی استحقاق عقاب بر اون فعل نفسانی است. و اما عده‌ای مثل محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد سوم صفحه 32 تا 35 و همچنین 41 تا 45 و براسان صفحه 2 و نهایت الافکار جلد سوم صفحه 31 این آقایون فرمودن در تجاری استحقاق اعراب هست و استحقاق اعراب هم بر همون فعل خارجی است، بر همون متجربه. و خلاصه فرمایش این آقایون این بود که خود این که متجری اقدام می کند به اتیان این عمل خارجی، وای که می داند که این مبعوض مولاست، خود این فعل خارجی مصداق طغیان علیه مولاست. و در این که فعل خارجی مصداق حق و طغیان هست، فرقی نیست بین معصیت و تجری، در هر دو هم فعل عاصی هم فعل متجری این حق علیه مولا و طغیان علیه مولا است. و این حد و طغیان به اختیار خود این انسان صادر شده، هم عاصی و هم متجری به اختیار خودش دست به این کار می زند. پس خود این عمل خارجی مصداق حد است و مصداق طغیان. و قهرن عقلم که میگوید هر عملی که طغیان و حد باشد درش استحقاق عقابه. پس احتیاجی نیست به این که این شخص در وقت اتیان این عمل احراز کند این عملش مقتوع الخمریه هست مثلا، احتیاج به احراز این قطع به خمریت نیست. خود این عمل مصداق حق و طغیان است، چه در وقت اتیان عمل قصد بکند که قطع دارد به خمریتش و چه قصد نکند. و به تعبیری این که قطع دارد به این که این مای خمر است با اینکه خمر نیست، این قطع با علمش موضوعیت ندارد، این فقط کاشفیت دارد، با این علمش براش کشف میشه که این مای خمر است. پس خود علم دیگه دخالتی در حرمت و استحقاق عقاب نداره. اگر موضوعیت می داشت خود این قطع دخیل بود، ولی علم فقط کاشفیت داره، همین قد کاشف کرد راشت این مایه خمره. به خاطر همین که کشف شد که مایه خمره، این عمل میشه مصداق حد که مولا چه قصد مقتوع الخمریت داشته باشد و چه نداشته باشد. این قلت علمی که مصادف با واقع نباشد که علم نیست، علم متجری مصادف با واقع نیست، یه علم جهل مرکب است. نه، علم آسیست که چون مطابق با واقع هست علم است و کاشفیت دارد. قول تو لا فرق بین این دو، بالاخره هر دو عالمند، هم متجری و هم آسی، و برای هر دو کشف شده این عمل شرب خمره مثلا، این مثلا براشون کشف شده، حالا یکی مطابق یکی مطابق نیست، او بحث آخری است. ولی در این که همین علم برای هر دو کاشف از اینه که این مای خمره، فرقی نیست بینشون. و حاصل مطلب این که تمام مناطق این آقایون قائلن که میگن فعل، فعل متجرده قبیحن، تمام حرفشون اینه که خود این فعل مصداق طغیانه و مصداق حدکه. پس چون خود این فعل مصداق حدکه، بگیم که این خود فعل معصیته. و اون وقت اون ایرادی که ما بر بقیه آقایون داشتیم تا حالا که می گفتیم اینجا التفات به قطع هست ولی التفات اجمالی است و التفات اجمالی کافی نیست برای قبیح شدن یک عمل و استحقاق عقاب بر یک عمل. این خیلی از اون حرف ما اشکال کرد. اون اشکال اینجا دیگه وارد نیست، چه این که این آقایون میگن خود این فعل مصداق حدکه است و اون قطع موضوعیت نداره. اگه اون موضوعیت میداشت، اون دخالت میداشت در این قطع، در این حرمت، اون وقت اون اشکال ما وارد بود که اینجا قطعی که دخالت داره التفات اجمالی بهش داریم، پس موجب قبح نیست. ولی این آقایون میگن این قطع کاشفیت فقط داره، موضوعیت نداره، یک دخالت در حکم دیگه نداره، فقط کاشف از این مثل به اصطلاح عینکی است که با اون میبینه که این مایه خمره. دیگه خود این علم دخالت در این استحقاق عقاب و در این حرمت نداره. چون دخالت ندارد، پس التفات به این قطع چه اجمالیش باشه تفصیلی، دخالتی در استحقاق عقاب و این فعل نخواهد داشت، چون نفس فعل اما هو فعلون مصداق تجری و حدک مولاست و اون علم و قطع موضوعیت ندارد، کاشفیت دارد. اون خلاصه فرموشی شد. پس اون اشکال ما برای هر پاره نیست. اون وقت خلاصه این شد که مرحوم شیخ قائل بود این که در تجری استحقاق عقاب نیست نسبت به اون فعل خارجی، و مرحوم آخون قائل شد که استحقاق عقاب هست اما بر اون فعل نفسانی. و این عده از آقایون هم محقق اصفهانی، مرحوم آقای ضیاء عراقی، مرحوم آقای خونی قائلن که در تجری استحقاق عقاب هست و استحقاق عقاب هم بر همون نفس فعل خارجی است، نه بر اون فعل نفسانی که مرحوم آخون قائله. و نفس اون فعل خارجی خودش مصداق حدک و طغیان علیه الله است. نفهمیده؟ نه. خب قصد میکنه دیگه، این ان قصده این فعل انجام میده، دست دراز میکنه این آبی که معتقد خمره ان قصده میاشامه. بله نبینه کلام اینه که این یقین داره که خمره، چون یقین داره که خمره اون بر میدارد و این رو به عنوانی که خمره میاشامه، به قصد این که خمره هست میاشامه، پس میشه مصداق حد. کمون که آسی هم همین کارو میکنه، آسی هم که خمر میاشامه معتقد این خمره، در واقع هم خمره، و به قصد این که خمر هست می آشامه، پس قصدش نسبت به خمریت هست، اما اونی که قبلا بحث می شد قصدش نسبت به این که این عمل معنون به عنوان مقطوع الخمریه هست. اون کلمه مقطوع الخمریه بود که خدشه بر بقیه حرف آورده می کرد، التفات رجمالی است. ولی اون مقطوع الخمریه وقتی دقیده که این قطع ما موضوعیت داشته باشد، ولی قطع موضوعیت نه، قطع کاشفیت داره. وقتی موضوعیت نداشت، پس اونی که من قصد میکنم شرب الخمره ان قصدنم هست، و اون وقت چون اون علمم دخالت نداره، ولو التفات التفات اجمالی هست، این التفات اجمالی من مانع این نیست که این عمل من درش استقاق اقام باشه. و به نظر میسته که همین فرمایش آقایون بهتر از این دو حرف، در چه حالا ما حرف مرحوم شیخ تقویت میکردیم به خاطر التفات اجمالی، ولی با این بیان آقایون که بیان درستی هم ظاهرن هست که اونقدر موضوعیت نداره، فقط کاشفیت داره. وقت موضوعیت نداشت، پس استقراق را بر خود فعل خارجی است. به نظر میسته که این قول، یعنی قول محقق ثانی، محقق عراقی، مرحوم آقای خویی، شاید اقوا باشه از این دو. خب ثمره ای به از کجا ظاهر میشه؟ مرحوم آقازی و عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 42 نشون یک ثمره بیان می کنند بر این نزاع، و اون ثمره اینه که می فرمایند ثمره این نزاع ظاهر میشه در جایی که اماره معتبره قائم بشه بر حرمت یک عمل. فرض کنیم که اماره قائم شد بر این که روزه روز عاشورا حرامه، و بعد شخصی رجاءً روز عاشورا روزه گرفت. خب اگر رجاءً روز عاشورا روزه گرفت، با یک حجت شرعیه میگه حرامه، ولی رجاءً این کار کرد. به قول مرحوم شیخ این عملش عمل عبادی است، با همین قصد رجاء این عمل میشه عمل عبادی، روزش درسته، چون خود این فعل که قبیح نیست، عزمش هم که قبیح نبود، فقط در تجری استقاق عقاب بود، اما نه بر اون عزمش استقاق عقاب بود و نه بر این فعل. این فعل رجاءً انجام داد، پس کار عملش عمل درستی است. پس به قول مرحوم شیخ که استقاق عقابی نیست، مذمت هست، لوم و سرزنش هست، ولی استقاق عقابی نیست، این عمل درست. به قول این آقایون، آقای خویی و اساتیدشون که میگن نفس عمل قبیحه، این صومش عمل عبادی نیست، این عمل باطلیه، به خاطر این که خب حجت شرعیت را که این صوم باطل حرامه، با بودن حجت شرعیه که حرامه، این بسیار رجاءً را انجام بده. خب چون حجت شرعیه دارد، پس بنابراین این عمل قبیح هست، و عمل قبیح مقرب الله نیست، پس به عنوان صوم این عمل عمل درستی نیست، عمل باطلی است. اما به قول مرحوم آخون که قصدش قبیح هست ولی فعلش قبیح نیست، این دو احتمال این میشه. از حیث این که فعل رو قبیح نمیدانم، پس مثل مرحوم شیخ ممکنه بگنیم به قصد رجا اگر روزه گره بودش درسته، و از حیث این که باز اون از مقصد این شخص قبیح هست، ممکنه بگیم که این عمل باطله. چرا؟ چون عملی مقرب الالله هست و عبادت هست، که قصد این عامل هم قربت باشه. با قصد قربت این شخص این عمل را انجام بده و این شخصی که قصد و عزمش درست نیست، بر این قصد و عزم استحقاق عقاب داره. قصد و عزمی که درش استحقاق عقاب هست، با اون میشه قصد قربت بکنه انسان. قصد قربت با اون قصد و عزمیست که درش استحقاق عقابی نباشه اصلا. و چون عزم و قصد این متجری درش استحقاق عقاب هست، ولو در خود فعل نیست، این عمل مقرب الالله نخواهد بود. این هم ثمره است که مرحوم قاضی های عراقی بیان میکنند. عرض کنم که بله، به قول مرحوم شیخ صلاحیت داره این عمل که مقرب باشه، عبادی باشه، به خاطر اینکه قبح فعالی که داره این شخص، ولی صلاحیت به فعل نمیکنه. به قول آقای خوی و دیگران هم که عمل باطل، به قول مرحوم آخوند هم که همون زوجه نیست که بیان شد، این هم ثمره این بحث خواهد شد. حتی من انشاءالله فردا